الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحثمون در رابطه با حرمت ازدواج با زنی بود که شوهر دارد و عرض کردیم در ازدواج با زن شوهر دار تارتن دخول صورت می گیرد و تارتن دخول صورت نمی گیرد. و در هر دو صورت تارتن این ازدواج با علم به تحریم انجام گرفته است و اخرى با جهل به تحریم انجام گرفته است، چنانچه با علم انجام گرفته باشد علاوه بر حرمت اصل عمل، این تزویج موجب حرمت ابدی هم می شود، چه این زن مدخوله واقع شده باشد و چه مدخوله واقع نشده باشد. و اما اگر از روی جهل انجام گرفته باشد، هرچند اون زن عالم به حرمت باشد، چنانچه دخول انجام گرفته باشد حرمت ابدی دارد، در غیر این صورت حرام ابدی نمی شود.
اگر از بیت جهن انجام گرفته باشم، هرچند اون زن عالم به حرمت باشم.
بله، ما به علم به زن کار نداریم، عالم بودن زن خیلی ملاک نیست، ملاک عالم بودن مرده. در اینجا دقت فرمودید، زنش میدونه حرامه ولی اقدام میکنه، زنش خب میدونه شوهر داره، این آقا نمیدونه، چون این کار زیاد هم اتفاق میفته و افتاده. هر دو موضوعن و حکمن فرق نمیکنه، هم موضوعن و هم چین حکمن. من یادم هست کسی آمد پیش خودمون، نمیدونم یادم نیست کجا بود، یادم رفته ولی احتمال میدم تهران بود. و جا من با زنی ازدواج کردم، بعد گول زده ما مخیرم کردیم شوهر نداره ولی متاسفانه شوهر داشته و علم داشته بین که شوهر، یعنی منظور که حرام هم هست اینا. اما دلیل بر این مطلب با این تفصیل جمع بین روایات مختلفه ای است که در این مقام وارد شده است.
درست در بسته همون ادهه که در ادهه رو خانش شوهر همونم دارم آلم درستن مثلا
در ادهه رجیه آره
کلن ادهه تر بسته ادهه
خب. خب نه فرق میکنه، قضیه فرق میکنه. خب اولا که عده رو عرض کردیم حکمشو به چه صورت
نیاز است دیگه.
نه در در کجا؟
در عده
که عالم بودن شوهر
نه.
که
نه
خب
اگر عالم شوهر تبدیل میاد دیگه
برای عالم ما. بله درسته، اگر فرد زوج عالم نباشه. البته در اونجا ما تفصیل بین علم و عدم علم ندادیم.
آه؟ زن نبردیم.
اونجا
گفتیم
در یه جوهر
باشه
با دخول
معنام
باشه.
بله؟ اگر
جوهر دخول هم انجام باشه. خب بله، همین دیگه، یا دخول یک از دو امر بود دیگه. در اونجا گفتیم یا علم باشد یا دخول باشد. لذا اگر علم باشه جهل باشه دخولم صورت نگرفته باشه حرمت صورت نمیگرفتیم. بله. خب روایاتی که در این باب وجود دارد چند طائفه است. طایفه اولا روایاتی است که دلالت دارد بر حرمت ابدی این زنی که با وجود شوهر داشتن به ازدواج شخص در آمده است مطلقا، یکی از این روایات معتبره ادیم ابن حر است که میگوید امام صادق علیه السلام فرمودن التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا. خب این روایت مطلق است، هیچ قیدی هم نیاورده، فقط فرموده اگر زنی همسر دارد ازدواج کنه، اینا دیگه حق برگشت به همدیگر رو ندارد. طایفه دوم روایاتی است که ملاک در حرمت ابدی را علم دانسته است، یعنی علم به حرمت یا علم به شوهردار بودن زن و اما در صورت جهل حرمت ابدی ثابت نمی شود، چه این زن مدخول واقع بشود و چه مدخول واقع نشود. از جمله این روایات صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج است که میگوید از امام صادق سوال کردم که مردی با زن شوهردار ازدواج میکند در حالی که این مرد عالم به شوهردار بودنه، این زن نیست. پس از این جریان شوهر سابق این زن او را طلاق می دهد، یا می میرد بعد این زوج فعلی متوجه مسئله می شود. آیا این زوج حق رجوع به این زن برای انجام نکاح صحیح را دارد یا نه؟ امام علیه السلام می فرماید لا حتی تنقضی عدتها، این روایت دلالت دارد بر این که چنانچه شخص جاهل به موضوع باشد و با زن شوهردار ازدواج کند، پس از انقضاء عده میتواند به او رجوع کرده و اقدام به نکاح نماید. بله؟ بله، حالا نه مطلقا، چه دخول صورت گرفته باشد چه نگرفته باشد، مطلقا دیگه قید نیاورده. اما فرمون نه، تا زمانی که در عده حق نداره. معنا چیه؟ این که اگر عده تمام شد، پس این شخص میتواند با این زن ازدواج کنه و این دلالت داره برای این که پس حرمت ابدی نمی آورد، چون جهله. مؤید همین مطلب مرفوعه احمد ابن محمد است که از امام علیه السلام نقل می فرماید ان الرجل اذا تزوج امرأتن و علم ان لها زوجن فرق بینهما ولم تحل ابدا. این روایت هم مفهوما دلالت دارد بر عدم حرمت ابدی در فرض جهل به این مطلب. خب این هم گروه دوم که در واقع می فرماید اگر جهل داشت خب مهان مدخوله واقع بشه یا مغیر مدخوله، این حرمت ابدی نمی آورد. اما اگر علم داشت چی؟ بازم مطلق در هر دو جهل، چه مدخوله چه غیر مدخوله، این حرمت ابدی می آره. این هم در واقع گروه دوم. تا طائفه سوم روایاتی است که ملاک در حرمت ابدی را مدخول واقع شدن این زن معرفی می کنن. مطلقا عالم به موضوع باشد شخص یا جاهل واقعا باشد، از جمله این روایات موثقه زراره از امام باقر علیه السلام درباره زنی است که شوهر او مدت زمان مدیدی مفقود شده است و این زن با کسی ازدواج می کند، پس از ازدواج شوهر سابق او پیدا می شود که علل قاعده باید یا این زن را طلاق بدهد و یا این زن از شوهر دوم جدا بشود. و شوهر اول او را طلاق میدهد. امام علیه السلام میفرماید تعتد منهما جمیعا ثلاثة اشهر عدتن واحدتن، ولیس للآخره ان یتزوجها ابدا. این یه روایت که می فرماید آقا باید از هر دو عده نگه دارد، ولی خب فرموده در اینجا چی؟ یک عده از هر دو نگه دارد که کفایت میکنند، یعنی سه تا طهر. این ثلاثه اشهره که در اینجا مطرح شده منظور همون سه طهره، و چون علل قاعده و غالبا سه تا طهر در سه ماه اتفاق میفتد از این جهت گفته شده ثلاثه اشهر. خب این روایت دلالت داره بر این که خدمت شما عرض بشه که چون مدخول واقع شده است حرمت شود است. کجاش گفته آقا مدخول واقع شده؟ بله سلام علیکم چه جواب؟ احسنتم از عده دیگه احسن. خب و روایت دیگر موثقه دیگری است که زراره باز از امام باقر نقل می کند که در این روایت می فرماید چه چنان که مردی مفقود شد و یا به زنی خبر دادن شوهر شما شما را طلاق داده است، عده نگه داشت و با مرد دیگری ازدواج کرد. بله خب بله دیشب روز چهارشنبه در بحث اصول نمیدونم کسی چی گفت، من گفتم این جای آقای مهرابی خالیه، حالا یادم رفت چی بود ولی بی مناسبت با همین حرفا نبود به هر حال. بله و بعد از ازدواج همسر اول آمد، گفت من تو رو طلاقت ندادم، حالا یا پیدا شد مفقود بود بر اثر مفقود بودن طلاق گرفته بود یا نه خبری که بهش داده بودن خبر دروغ بود. بله گفتن آقا یکی آمده گفته آقا من طلاقت دادم. بله فإن الأول أحق بها من هذا الأخير، دخل به الاول او لم يدخل بها، وليس للآخر ان يتزوجها ابدا. وله المهر بما استحل من فرجها. بله وله المهر بما استحل من فرجها. خب در روایت اول موثقه اول کلمه تعتد منهما جمیعا و نیز در موثقه دوم جمله و له المهر بما استحل من فرجها مشعر به این هستن که امام در این دو روایت حرمت ابدی را در فرض دخول به این زن حکم داده است و الا نه رعایت عده نسبت به شوهر دوم معنا پیدا می کند و نه استحقاق زن به مستحل من فرجها معنا پیدا میکنن. و از طرفی اطلاق این دو روایت مقتضی ثبوت حرمت ابدیه است، هر هرچند زوج جاهل به مطلب باشن. خب این سه طایفه روایت، روایت طایفه اول مطلقا حرمت ابدی رو مطرح میکرد، نه علم نه دخول مطرح بود. طایفه دوم علم را دخیل میدانست بدون اینکه دخول و عدم دخول دخیل باشد. طایفه سوم دخول رو ملاک میدانست، عالم باشد یا عالم نباشد. که حالا باید بین اینها جمع کرد. بلا شک بین طایفه اولا که همون معتبره ادیم ابن قربو و بین هر یک از طایفه دوم و سوم عموم و خصوص مطلق وجود دارد. لذا اگر ما باشیم و معتبره ادیم و صحیحه عبدالرحمن باید معتبره ادیم را تقیید بزنیم و حکم به ثبوت حرمت ابدی در خصوص موردی بکنیم که زوج عالم به مطلب باشد، چه مفعول واقع بشود چه نشود. و نیز حکم بکنیم به عدم ثبوت و حرمت چنانچه جاهل به مطلب باشد، چه مفعول واقع بشود چه نشود. و همچنین اگر ما بودیم و معتبره ادیم و دو موثقه ضراره لا محاله، لازم بود معتبره ادیم به این دو موثقه تغییر زده شود. و حکم کنیم به این که در صورت مدخول واقع شدن این زن حرمت ابدی ثابت می شود مطلق. و در صورت غیر مدخول بودن حرمت ابدی ثابت نیست مطلق. خب ببینید، پس در واقع اگر فرض میکردیم فقط طایفه اولا بود با طایفه دوم، خب راه مشخص بود، تغییر داده میشد اطلاق به طایفه اول به دوم. اگر نه، فرض کردیم همین طایفه اولا اطلاق بود با طایفه سوم، بازم تغییر راهش بود. اما مشکل ما در چیه؟ در اینه که در اینجا دو طایفه داریم، یک طایفه نیست، یعنی یک طایفه اول با یک طایفه نیست، یک طایفه با دو طایفه درگیره که حالا عرض خواهیم کرد. و اما در ما نحن فی، دو طایفه، چون دو طایفه یعنی طایفه سوم و دوم در مقابل طایفه اول قرار گرفته است، باید نسبت بین طایفه اول بله و طایفه و این دو طایفه مورد ملاحظه قرار گیرند. نه نه اینطور ننویسید، بنویسید باید نسبت بین این دو طایفه اخیر مورد توجه قرار بگیرد، یعنی طایفه سوم و طایفه دوم، که ما اینو ملاحظه کنیم ببینیم چه می شود، بعد با اون اطلاق ببینیم چه می شود و چه باید کنیم. و ظاهرن نسبت بین این دو طایفه اخیر عموم و خصوص من وجه هست، چون صحیحه عبدالرحمن در فرض جهل زوج وارد شده است و ثابت می کند عدم حرمت ابدی را در صورت جهل زوج مطلقا، چه مفهومه واقع شود چه نشود. و طائفه سوم وارد شدن در فرضی که این زن مدخوله واقع بشود و ثابت می کند حرمت ابدی را در صورت دخول مطلقا، چه زوج جاهل باشد و چه عالم باشد. خب عموم و خصوص من وجه به چیست؟ به این است که دو تا ماده افتراق داشته باشند، یک ماده اجتماع داشته باشند. حالا ماده افتراق صحیحه عبدالرحمن چیه؟ ماده افتراق اون دو موثقه، موثقه زراره، دو تا موثقه زراره چیه؟ ماده اجتماعشون چیه؟ بماند برای فردا که مطلب